همچنان بحث خیرخواهی را در کاف صبح رادیو دری پیش کشیدیم. جناب اشرف از مزار شریف گفته که اگر خیرخواه مردم هستیم، یک راه پیدا کنیم برای نشان دادن خیرخواهی خود، یعنی خیرخواهی عملی را همیشه مد نظر داشته باشیم. گفته در گپ خو کلگی آدم خوب و آدم خیرخواست.
ما میتونیم با خیرخواهی خود ما نسبت به هم خود ما داشته باشیم، نسبت به شهروند و همکیش و هم نوع خود ما. مثلا ما در اولی خود ما یک درخت کش کدم که این میتونه بهترین فایده را برای سالمسازی هوا داشته باشه، هم برای زیبایی خانه خود داشته باشه. این قطعا فقط در خود ما نیست، در اگر هر کدام از شهروندان در خانه خودشون یک درختی کشت بکنن، این باعث سالمسازی هوا میشه و قطعا در نتیجه کل جامعه پاکسازی میشه هوایش و خیرخواهی برای کل جامعه.
بیشتر افراد آدم میخاطر که بخیل میکنن که باشی جای مرا نگیره و از این میخاطر زیادتر خیر دیگر را نمیخواهن.
زیادتر وقتا چی در متوجه شدیم در روی سرک هست، مثل میخ، مثل پارچه شیشه، پارچه آهن، مثلا یک پارچه سنگ در روی سرک بوده که اگر ما ایره برداریم باعث دی میشه که ما یا کسایی در این اطراف هستن صدمه نبینن. ما ایره تجربه کردیم که چند بار این کار شده. وقتی انسان های کارها رو میکنن بدون شک حس بسیار خوبی برشان پیش میشه.
تشکر از شما. دو جان از پلخمری گفته که از آدمای خیرخواه و خیررسان باید قدردانی شود. قسمی اونا تشویق میشه بیشتر به کار خیر که به مردم برسانند، دیگاه هم یاد میگیرن. قاسم جان از بامیان گفته که خیرخواهی یاد دادنی هم است، به مردم خیرخواهی را یاد بده، مخصوصا به کسایی که با ما یک جای زندگی میکنن، فرزندای ما، عزیزای ما، بستگان ما، اونایی که ملک و دارایی دارن متوجه این نکته نیستن که باید خیرخواه باشن، یک یادآوری برادرانه و خیلی صمیمی و نرم با اونا هم داشته باشیم.
در داخل خانواده مثلا اگر یک از اعضای خانواده ما مشکل داره ما درک کنیم به کمک از برسیم خیرخواهیه. همیشه از لحاظ مادی نمیتونه خیرخواهی باشه، از لحاظ معنوی هم میتونه، از لحاظ روحی میتونه، از هر لحاظ میتونه. همکاری کردن با دیگران، مثلا دیگه حل کردن مشکلاتی که در توان خود از اینا نباشه و ما بزرگتر باشیم و در حال بتونیم مشکل حل کنیم، یک خیرخواهیه.
حالا در خدمت کارشناس برنامه هستم، جناب شرف الدین عظیمی، و ای پرسش که از نمونه های خیرخواهی اجتماعی بگوین کجاها و چگونه میشه سنگ بنای کارهای خیر عمومی را گذاشت.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما عزیزان بخیر باشه. در خصوصی که ما چگونه ظاهر بسازیم و یا هم چگونه آغاز بکنیم در نهایتش خیرخواهی را و خیر مردم را و برای مردم خیرخواهی را یا در کل حس خوب را و کار خوب را و رفتار خوب و کار و رفتار نیک را، علل خصوص در ماه مبارک رمضان، ما باید یادآور شوم که در این راستا چیزی که میتونه ممد باشه، مؤثر باشه، چگونه رفتار خود را خیرخواهانه ظاهر کنیم یا ای که رفتار خیرخواهانه یا کارهای خیرخواهانه چگونه است، باید بگویم که امی که ما خالصانه رفتار کنیم، امی که ما خلوص داشته باشیم، اخلاص داشته باشیم و ریای، مکر، غلی و غش در رفتار ما نباشه و یا ما پشت رفتارهای نیک و رفتارهای ظاهرا خوب خود اهداف و نیات مسموم و آلوده را جا نتیم، امی رفتار یا همی حرکت رفتار یا حرکت خیرخواهانه است و میشه برش گفت که رفتار خالصانه از ته قلب و خلوص. یک ما میتونیم با این گونه خیرخواه شیم، یعنی رفتار ما که خالصانه بود ما میشیم انسان خیرخواه. یک دو، برای منفعت خود یا به خاطر سود خود یا به خاطر هدف خود یا به خاطر مطلب خود یا به خاطر غرض خود رفتار خیرخواهانه را که نکردیم، این همچنان یک خیرخواهی است. اما اگر ما پشت رفتارهای نیک خود، پشت رفتارهای خیرخواهانه و مهربانانه خود چیزی را پوت کردیم یا هدف را یا پلان را یا مورد را، او هم از جنس شومش، بازو رفتار خیرخواهانه نیست. و ما نمیتونیم که انسان خیرخواه شیم. یعنی اگر ما بخوایم که دائمی خیرخواهی کنیم، همیشه وقت خیرخواه باشیم، بعد از روزه و رمضان همچنان انسان نیک و خیرخواه باشیم، دستگیری کنیم، به مردم خیر بتیم، به مردم کمک بکنیم، به مردم امداد کنیم، پس خوب است که ما ادامه بتیم و صرف به خاطر هدف، نام، کدام کامپاین یا مثلا رای گیری یا نفوس در مردم یا مردم را به نفع خود به کار بردن، مردم را غلام و برده خود ساختن، زیر احسان و احساسات خودشان یا انحصار خود بردن، این خیرخواهی نیست و ما نمیتونیم که دائمی بسازیم خیرخواهی خودم. خوب است خیرخواهی و خیرطلبی را از نیاکان خود، از اجداد خود، از تاریخ خود و خصوص از تاریخ پربار بزرگان و مطهرین خود، پاکان خود، پیامبران خود الگو بگیریم. اونها هیچگاه و هیچ وقت کارشان به خاطر مطلب نبود. هر حرکت و هر رفتار را که می کردن به خاطر رضا و خوشنودی پروردگار تعالی بود. اگر ما هم می خواهیم که دائمی خیرخواه باشیم، باید در الگو و الگوگیری خود باید در خیرخواهی دقیق باشیم و دقیق بسنجیم. خیرخواهی ما وقتی میتواند دائمی باشه و ما انسان خیرخواه شیم که خیرخواهی ما به سلامت مردم کمک کنه، به آرامش مردم کمک کنه، لبخند بیاره و با خوشی باشه. و جالبش است که ما وقتی میتونیم انسان خیرخواه شیم که از خود شروع کنیم، نسبت به خود خیرخواه باشیم، نسبت به خود مهربان باشیم.
خب عزیزان، ماه مبارک رمضان است، لحظات معنوی نابی داره، از دعا برای هم دیگه فراموش نکنیم، خرج و برجی نداره، آسانک است با ثمرات زیاد و ما هم خدمت شما التماس دعا داریم. تشکر که ما با مبحث خیرخواهی در طول هفته با کافه صبح همراه بودین. امروز هم که از خود آدم خیرخواه گپ زدیم که چی ویژگی‌هایی داره و چطور میتونیم ما چنین آدمی باشیم، فردا هم گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه و هفته بعد. بله، هفته بعد از چی گپ میزنیم؟ برکت در کار و زندگی. شنبه هم سوال مشخص مایی است که فکر میکنین چقدر زندگیتان با برکت است. بخیر باشین، خداحافظ شما.
عزیزان، رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. والی ننگرهار استفاده از روپیه پاکستان را در معاملات تجاری این ولایت به طور کامل ممنوع کرد. محمد نعیم آخوند والی ننگرهار در دیدار با مسئولان این ولایت دستور داد استفاده از پیسه پاکستان در معاملات تجاری ممنوع شود و معاملات با روپیه حتی به صورت محدود نیز انجام نگیرد. وی تاکید کرد اقدامات فوری برای ممنوعیت کامل روپیه پاکستان و رواج افغانی در این ولایت انجام شود. این در حالی است که همکنون در ولسوالی های شینوار، سپینغر، آچین، لالپور، مومندره، نازیان و دوربابا ولایت ننگرهار هنوز به صورت محدود از روپیه در معاملات تجاری استفاده می شود. طالبان پیش از این نیز با انتشار بیانی اعلام کرده بود با توجه به شرایط اقتصادی کنونی افغانستان و منافع ملی این کشور، استفاده از ارزهای خارجی در سراسر افغانستان ممنوع است و در معاملات باید از پول ملی این کشور یعنی افغانی استفاده شود. یک بانوی افغانستانی تبار جرمنیایی با کسب بیش از 9000 رای در انتخابات پارلمانی هامبورگ به پارلمان این ایالت جرمنی راه یافت. مهریا شفته نامزد حزب سوسیال دموکرات جرمنی در انتخابات پارلمانی هامبورگ بود که موفق شد به پارلمان ایالتی راه یابد. این فعال سیاسی افغانستانی تبار در دوران مبارزات انتخاباتی هدف خود را از ورود به این رقابت‌ها بلند کردن صدای مهاجران افغانستانی ساکن جرمنی اعلام کرده بود. مهریه آشفته پس از زهره مجددی که 4 سال پیش به پارلمان ایالتی هامبورگ راه یافت، دومین بانوی افغانستانی است که چنین موفقیتی کسب می‌کند. مهریه آشفته که در کابل متولد شده، در 1 سالگی به همراه پدر و مادرش به جرمنی مهاجرت کرده و اکنون وکیل مدافع و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هامبورگ است. سران کشورهای عربی در اجلاس فوق‌العاده عربی در قاهره بر مخالفت با کوچ اجباری فلسطینیان و حمایت از بازسازی باریکه غزه تاکید کردند. عبدالله دوم شاه اردن در اجلاس فوق‌العاده عربی در قاهره بر مخالفت با هر گونه طرح کوچاندن فلسطینیان و حمایت از طرح بازسازی غزه تاکید و از تلاش‌های تشکیلات خودگردان فلسطین برای اجرای اصلاحات و تهیه چشم‌اندازی جهت اداره غزه و مرتبط کردن آن با کرانه باختری حمایت کرد. شاه اردن مخالفت خود را با تصمیم اسرائیل برای ممانعت از ورود کمک‌های انسان دوستانه به غزه را که نقض قوانین بین‌المللی است اعلام کرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم با استقبال از طرح عربی بازسازی باریکه غزه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در این طرح مشارکت کند. محمود عباس نیز با قدردانی از مصر و قطر در برقراری آتش بس در غزه از رئیس جمهوری آمریکا خواست که از تلاش‌های مربوط به بازسازی باریکه غزه بر اساس اصل کوچ نکردن مردم فلسطین از باریکه غزه حمایت کند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز در اجلاس فوق‌العاده عربی در قاهره گفت هرگز از سرزمین و اسیران خود دست بر نخواهیم داشت. اون تأکید کرد مسئله فلسطین نیازمند قدرت منطق و مواضع است. بدون احقاق حقوق فلسطینیان و آزادی اراضی لبنانی صلحی در کار نخواهد بود. در همین رابطه عبداللطیف رشید رئیس جمهوری عراق نیز گفت از حق ملت فلسطین و پایداری آن در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنیم و درباره طرح‌های فاجعه‌بار برای نابودی فلسطینیان هشدار می‌دهیم. رشید تأکید کرد عراق اقدام فوری برای بازسازی باریکه غزه و ایجاد صندوقی برای این هدف را خواستار است و از طرح ارائه شده در این اجلاس برای بازسازی باریکه غزه حمایت و با هر گونه تلاشی برای ایجاد مکان جایگزین فلسطینیان در خارج از سرزمینشان مخالفت می‌کند. در همین زمینه محمد ولد الغزوانی رئیس جمهوری موریتانی نیز در اجلاس فوق‌العاده عربی در قاهره مصر گفت باید برای تثبیت توافق آتش بس در غزه و اجرای همه مفاد و مراحل آن تلاش کنیم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در اجلاس اضطراری سران کشورهای عرب در قاهره خواستار کاهش تنش فوری شد و غزه را بخش جدایی ناپذیر کشور مستقل فلسطینی دانست و تاکید کرد کمک‌های بشردوستانه قابل مذاکره نیست و باید بدون مانع ادامه داشته باشد. گوترش در ادامه افزود غزه باید بخشی جدایی ناپذیر از یک کشور مستقل دموکراتیک و مستقل فلسطینی باقی بماند و نباید قلمرو آن کاهش یابد و یا انتقال اجباری جمعیت آن رخ دهد. غزه و کرانه باختری از جمله اورشلیم شرقی باید از نظر سیاسی، اقتصادی و اداری توسط مقامات فلسطینی متحد شوند و توسط مردم فلسطین پذیرفته و حمایت شوند. جنبش حماس بسته نگه داشتن گذرگاه‌های باریکه غزه از سوی رژیم صهیونیستی برای سومین روز متوالی را محکوم کرد و آن را تشدید نقض توافق آتش بس و یک جنایت جنگی آشکار دانست. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس دیروز در بیانیه و در آستانه آغاز نشست سران کشورهای عربی در قاهره اعلام کرد تداوم بسته ماندن گذرگاه‌های باریکه غزه از سوی رژیم صهیونیستی و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاها نقض آشکار توافق آتش بس و اقدامی جنایتبار در حق افراد ملکی فلسطینی است. حماس در این بیانیه تاکید کرد که این اقدام تلاشی هدفمند برای گرسنه نگاه داشتن افراد ملکی و تشدید بحران انسانی در غزه به منظور تحقق اهداف سیاسی است. جنبش حماس در این بیانیه از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین الملل خواست تا به سرعت برای توقف این اقدامات غیرقانونی و مجازات سران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی اقدام کنند. این جنبش فلسطینی در این بیانیه همچنین بر لزوم تحمیل فشار بین المللی جهت ورود فوری کمک‌های بشردوستانه، تجهیزات پزشکی و ملزومات ضروری به باریکه غزه تأکید کرد. جنبش حماس از شهادت فرمانده گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش در کرانه باختری خبر داد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که ایسر سعدی از فرماندهان القسام شاخه نظامی این جنبش در درگیری با نیروهای رژیم اشغالگر قدس در شهر جنین واقع در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسیده است. حماس همچنین تأکید کرد که مقاومت در جنین با مقابله با تجاوزگری مستمر رژیم اشغالگر قدس در این منطقه ادامه می دهد. دیروز هم جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد جهاد علاونه جوان فلسطینی در شرق جنین با ضرب مرمی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده است. و خبرگزاری رویترز نوشت که رئیس جمهور مکزیک تعرفه های امریکا را محکوم کرد و قول داد این اقدام را تلافی می کند. رویترز گزارش داد کلودیا ایشنبام رئیس جمهور مکزیک روز سه‌شنبه اظهار کرد که هیچ توجیهی برای وضع تعرفه های 25% دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر واردات از مکزیک وجود ندارد. رئیس جمهور مکزیک گفت که دولت او به این تصمیم با اقدامات تعرفوی و غیر تعرفوی پاسخ خواهد داد. شینبام در کنفرانس مطبوعاتی صبحگاهی معمول خود افزود هیچ دلیل منطقی یا توجیهی برای حمایت از تصمیمی وجود ندارد که مردم و کشور ما را تحت تأثیر قرار دهد. هیچ طرفی با این تصمیم برنده نمی شود. بر اساس این گزارش اقدامات تعرفوی ترامپ دیروز پس از وقفه اولیه 30 روزه اجرایی شد. طی این مدت مقامات مکزیکی در حال مذاکره با واشنگتن و تقویت امنیت در مرز آمریکا و مکزیک بودند. ترامپ روز دوشنبه اعلام کرده بود که مکزیک همراه با کانادا و چین موفق نشدند به اندازه کافی برای جلوگیری از جریان ورود مواد مخدر صنعتی به آمریکا اقدام کنند. چین با اون گفت که مکزیک با ایالات متحده در زمینه مهاجرت، امنیت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کرده است. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم شد شاله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری ببرم چون جام شیری، مده چون زلفت بر بادم به هوای تو چون فرهادم. شب همه شب شد نغمه گری کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم نرود برهی جز کویم، چه شود از روی یاری ز دل تنگم یاداری. در شب هجران ماه منی لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم شد شاله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
Thank you.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. با انرژی های مهربان بشیرین زبان های با ادب میگیم سلام سلام سلام. دخترای قندول، بچه های نازنین سرزمین افغانستان سلام. کلان های عزیز و مهربان سلام و روزتان بخیر و نیکی. ماه مبارک رمضان است، ماه مهمانی خدای مهربان. روزه و نمازهایتان، دعا و نیایشهایتان، کارهای خوبتان قبول باشه. امیدوار هستیم که هر جای هستین در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشید. امروز هم مثل هر روز و مدت 15 دقیقه با برنامه شاپرک مهمان خودتان هستید. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. از خاطره های خوش ماه رمضان به ما بگوین. چی قسمی؟ معلوم است دیگه. با برنامه خودتان پیامک روان کنیم. و اما شماره های پیامک برنامه در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیامک های مقبول خودتان هستیم.
برنامه خودتا شاپرک.
گای دوستای گلم، ما یک کاری رو انجام میتیم، پیش خودمون میگیم که خب انجامش دادم دیگه. مثلا کارخانگی هایتان رو نوشته میکنین، خودتان پیش خودتان فکر میکنین که گپ خلاص است. میریم به معلم صاحب نشان میتین، باز معلم صاحب براتون یک چیزایی میگه که خودتان متوجه میشین که حق با معلمتان است. مثلا کارخانگی هایتان انجام دادین ولی ورقه کتابچهتان از پشتتان چتر شده، یا یک گوشه کتابچهتان پاره شده. در مورد کارهای خوب مثل روزه و نماز هم همین قسمی است. بخش بعدی یک نمایش است، با دقت گوش کنین متوجه گپای میشین.
صفا، تو بیشتر تشنه میشی یا گشنه؟
خب من واقعا زیاد گشنه و تشنه نمیشم، ولی بیشتر بیشیمه میشم.
من یک ذره تشنه میشم، البته اگه زیاد بدو بدو کنم بیشیمه میشم.
خب نباید وقتی روزه هستی بدو بدو کنی.
نگفتی که چی کتابی از کوکرایی میخوای بخری؟
هم پوش یک کتاب میروم، هم کتابچه میخوایم بخرم.
خدا کنه که کاکارایم دکانش باز باشه.
خیلی ها ماه رمضان چاش دکان خود بسته نمی کنن، تا افطار باز هستن.
راست میگی، بیتر است که تیزتر برم سرم و ناوخ نشه و باز دکان خدا ببنده.
حق با خودت است، برم.
مصطفی جان، علی جان، اردویتان خیلی خوش آمدین.
تشکر کاکا جان.
تشکر از خودتان کاکا رئیس.
اگه ماه مبارک رمضان نمی بود حتما براتان چای می آوردم که نوشه جان کنین. چایتان سرم قرض باشه.
من ولی روزه داریم کاکا جان.
وا 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 آفرینتان، قبول باشه روزه نمازایتان. موقع افطار مرام دعا کنین از خیرتان.
روزه نمازای شما هم قبول باشه.
تشکر از خودتان. خوب من در خدمتتان هستم.
من یک کتابچه برای کارخانگیام به کار دارم.
خوب
یک پنسل و یک کتابم بی بی جانم گفتم اسمشم دعاهای مخصوص ماه رمضان است.
اتفاقا مصطفی جان این کتابی که خودت میگی همین امروز به دستم رسیده. بچشم اینال میرم برات میارم. شما همینجا باشه من اینال کتاب برات میارم.
میگم تو کارخانگیات نوشته کردی؟
هنوز نه، ولی دلم است که نوشته نکنم.
نوشته نکنی؟ برای چی؟
خودش حوصله‌شو ندارم. از اینجا که برم خانه استراحت میکنم.
خب بعد از افطار نوشته کن.
بعد از افطار میخوایم سریال سیل کنم.
خیلی جواب معلم صاحبه چی میتی؟
برش میگم که کتابچه کارخانگی من از یادم رفته که بیارم، ولی کارخانگی های من نوشته کدم.
یادم باشه که از چل خودت مهم یگان دفعه استفاده کنم.
خب مصطفی جان این کتابچه، خب ایام یک پنسل سیاه گفته بودی، ایام کتابی که خودت گفته بودی ادعیه ماه مبارک رمضان یا همون دعاهای مخصوص ماه مبارک رمضان.
تشکر کاکا جان، چقدر میشه پیسش؟
خب پنسل سیاه که تحفه ناقابل از طرف ما به خودت است، اجازه بده خواهی پنسل سیاه تقدیم به علی جان، چون که هر دویتان یک کار بسیار خوب کردین و روزه گرفتین.
تشکر کاکا جان.
خواهش میکنم. کتابچه و کتاب هر دویش با هم 150 افغانی میشه.
بفرمایید کاکا جان، این 200 افغانی.
قابل دار نیست جان کاکا.
تشکر از خودتان.
خب اجازه بده ایام 50 افغانی دیگه، بقیه پیسه خودت.
خب دیگه بریم مصطفی که با سرمان آوخت نشه.
یک دقیقه میگم میتونین یک کم دیگه بمانیم؟ راستش ما گپایتان در مورد کارخانگی شنیدم، بخشش باشه چون خودتان بلند گپ میزدین. من شنیدم،
ببخشین هوش ما نبود. اگه نه بلند بلند گپ نمیزدیم.
نه علی جان، گپ سر بلند بلند گپ زدن نیست، گپ سر چیزی دیگه است. آخه شما گفتین که هر دویتون روزه هستین.
خب بله روزه هستیم، البته کله گنجشکی است.
کله گنجشکی هم خوب از جان کاکا، چون به خودتان روزه واجب نشده، اما کاری که خودتان میکنین باعث میشه که روزه خودتان روزه واقعی نباشه، ثوابش کم شوه.
چی؟ برای چی ثوابش کم شوه؟ مگر ما چی کردیم کاکا جان؟
خب علی جان، روزه خوب فقط این نیست که ما چیزی نخوریم، مثلا او نخوریم، نان نخوریم.
خیلی چی هست کاکا جان؟
مصطفی جان، روزه واقعی است که ما تمام بدن ما روزه باشه، با تمام وجود ما روزه بگیریم. اگه خدای ناکده کسی دروغ بگوید، دیگران را آزار بده، چی میفهم بد اخلاقی کنه یا کارهای بد دیگه خدای نکده انجام بده، روزش روزه واقعی نیست، ثواب نداره.
یعنی اگه من به معلم ما بگویم که؟
بله مصطفی جان، وقتی خودت بچه به خوبی هستی که روزه میگیری، خب چرا با گفتن یک دروغ ثواب روزت کم کنی ها؟
یعنی اگه مصطفی یا من دروغ بگوییم روزه ما باطل است؟
باطل خو نیست، ولی خب روزه بدرد بخورم نمیشه. روزه ده از تمرین برای خوب بودن و کارهای خوب کردن است، تمرین برای ترک کارهای زشت است.
متوجه شدم کاکا جان، من کارخانگی های من نوشته میکنم.
شاباش.
من نمیدانستم که دروغ میتونه سبب روزه ما رو کم کنم.
میدانم علی جان، ما از همین خاطر خودتان رو ماتل کردم که این مطلب رو براتون توضیح بتون.
تشکر کاکا جان.
تشکر کاکا جان. خب دیگه ما با اجازه تان میریم که سر ما ناوخ شده. با امان خدا کاکا جان.
با امان خدا، با امان خدا. خیلی خوش آمدن هر دویتان.
گلم بخش نمایشی را شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. برنامه ما همچنان ادامه داره، با ما همراه باشین. دوستای خوبه، من خیلی تیز یک پیامک بخونم براتون. پیامک امروز از رازیه جان است که از شهر مشهد مقدس روان کرده. نوشته: سلام، من خیلی روزه گرفتن خوش دارم. سال قبل 8 روز روزه کامل گرفتم. امسال قصد دارم که بیشتر روزه بگیرم. رازیه جان، روزه و نمازهایت قبول باشه. انشالله که بتانی روزهای بیشتری روزه بگیری. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی.
شاپرک.
دوستای گلم، سون ساعت که سیل کنیم میبینیم وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. شما را تا خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندان به دنیای شعر و ادبیات فارسی، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته قصد داریم در ادامه برنامه قبل و بررسی شهرت و محبوبیت حافظ در اروپا بپردازیم. با ما همراه باشید. صاحب نظران معتقدند در میان شاعران مشهور ایرانی نام حافظ دیرتر از دیگران به اروپا رسیده است که شاید دلیل این امر پیچیدگی‌های شعری حافظ باشد. اگرچه کونت دوگوبینا مؤلف کتاب سه سال در آسیا معتقد است که شهرت حافظ در اروپا بیش از سعدی و فردوسی است. اروپاییان حتی در قرن 17 میلادی حافظ را می شناختند. به هر حال حداقل 4 قرن است که علاقمندان به شعر و ادب و دوستداران زبان و ادب فارسی در اروپا با حافظ آشنا شدند. اگر بخواهیم در مورد نخستین کسی که حافظ را به اروپاییان شناساند صحبت کنیم، باید از پترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی، نام ببریم که در زمان شاه عباس کبیر از شاهان دوران صفویه در ایران به ایران سفر کرده بود. این جهانگرد ایتالیایی در بخش از سفرنامه خود شرح حال حافظ و قسمتی از اشعار او را نیز آورد و به این شکل یکی از بزرگترین شاعران ایرانی را به اروپاییان معرفی کرد. خوب است به این نکته مهم هم اشاره کنیم که یکی از نسخه های خطی حافظ در نیمه اول قرن 17 میلادی توسط همین جهانگرد ایتالیایی به ایتالیا برده شد و به کتابخانه واتیکان سپرده شد. این نسخه خطی از نسخ خطی بسیار با ارزش است که حاوی غزلیات و اطلاعاتی در مورد حافظ می باشد و همکنون در فهرست کتابخانه واتیکان نیز موجود است. مطابق آنچه آن ماری شیمل، محقق و نویسنده آلمانی گفته است، در سال 1650 پترو دلاواله با ارائه اطلاعاتی در مورد حافظ موجب آشنایی ایتالیایی ها با این شاعر می شود. پترو در سالهای 1614 و 1626 مصادف با روزگار صفویه به ایران آمده است و سفرنامه خود را در سال 1650 و در ونیز به چاپ رسانده است. گفته می شود این اثر تا اندازه زیادی نظر اروپاییان را به حافظ معطوف کرد. این اثر در سال 1665 به زبان انگلیسی، در سال 1662 به زبان فرانسه و در سال 1674 به زبان آلمانی ترجمه شد. گوته شاعر نامدار آلمانی نیز در کتاب دیوان غربی شرقی تأکید می کند که از سفرنامه پترو دلاواله بسیار بهره برده است. پس از این بسیاری از دانشمندان اروپایی تلاش کردند اشعار و آثار حافظ را ترجمه کنند. اما ترجمه آثار حافظ در مقایسه با دیگر شاعران بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر بود، زیرا ظرافت‌های زیبا، ظریف و در عین حال پیچیده واژه‌های اشعار حافظ که ریشه در زبان و روحیه ملت ایران داشت را نمی‌توانستند به راحتی و در قالب یک زبان دیگر بیان کنند. البته با وجود دشواری‌های بسیار در ترجمه آثار حافظ، مشتاقان اشعار و آثار این شاعر تلاش نمودند و توانستند قسمت‌هایی از اشعارش را ترجمه کنند. در قرن 18 نیز تعدادی از خاورشناسان مشهور اشعار حافظ را ترجمه کردند. ویلیام جونز از خاورشناسان است که در حوزه ترجمه آثار حافظ فعالیت کرده است. جونز بخشی از دیوان حافظ را در پایان ترجمه کتاب زندگی نادرشاه در سال 1770 به چاپ رساند. ساموئل ریچاردسون از دیگر خاورشناسان انگلیسی نیز منتخبی از دیوان حافظ را در لندن در سال 1774 منتشر کرد. اما در پایان قرن 18 با چاپ دیوان حافظ به زبان فارسی در کلکته به سال 1791 نسخه های فراوان دیوان حافظ راهی اروپا گشت و در دسترس دوستداران حافظ قرار گرفت. با در دسترس قرار گرفتن آثار حافظ در اروپا، گروهی در صدد ترجمه های کامل برآمدند. در سال 1820 خاورشناس اتریشی جوزف فون هامر نخستین کسی بود که دیوان حافظ را به طور کامل به زبان آلمانی ترجمه کرد و اروپا را تحت تأثیر خود قرار داد، زیرا گوته سرآمد شاعران آلمان پس از خواندن ترجمه هامر قسمتی از غزلیات حافظ را در دیوان شرقی خود آورد و در سرودن این دیوان الهام بسیاری از حافظ گرفت. دیوان غربی شرقی گوته باعث شهرت حافظ در اروپا گشت و پس از آن همه ادیبان و شعرای غرب حافظ را شناختند. انتشار دیوان شرقی که اقتباسی از دیوان حافظ بود در اروپا جریان ادبی جدیدی را به وجود آورد که هنوز هم ادامه دارد. جالب است بدانید که بسیاری از شعرای اروپایی سعی کردند به سبک حافظ شعر بسرایند. در این راه عده‌ای در تقلید سبک غزلیات حافظ به خوبی از عهده برآمدند و گروهی دیگر در این کار موفق نبودند. همچنین گفته می شود پس از این توجه به جنبه های فلسفی و عرفانی دیوان حافظ رو به گسترش نهاد و مترجمان علاوه بر ترجمه های زیبای اشعار حافظ به معنا و محتوای اشعار که تحت تأثیر مسائل اجتماعی دوران حافظ بود نیز توجه کردند. مشهد مقدس، رادیو دری با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. آهنگ زیبا را تقدیمتان کردیم با شعری از حافظ شیرازی. دوستان عزیز، تا این لحظه از برنامه با معرفی مترجمان آثار حافظ با زبانهای مختلف دنیا پرداختیم. میخواییم که در ادامه برنامه اشاره‌ای داشته باشیم به ادیبان و شاعران اروپایی که تحت تأثیر حافظ و آثارش بودند. با ما همراه باشید. پس از ترجمه آثار حافظ در اروپا، شاعران بسیاری به حافظ و آثارش علاقمند شدند. شاعران رمانتیکی همچون ویکتور هوگو در دیوان شرقی اسیر جادوی حافظ و آثارش شد. تئوفیل گوتیه از شاعران رمانتیک فرانسه که بسیار تحت تأثیر گوته قرار داشت، در مقدمه مجموع شعر خود به نام میناها و حکاکی ها همچون گوته از حافظ شاعر بزرگ ایران قدردانی می کند. علاوه بر شاعران رومانتیک که سعی داشتند بخشایی از اشعار حافظ را در آثار خود منعکس کنند، نویسندگان بزرگ اروپایی نیز بارها در نوشته های خود به حافظ و اشعارش اشاره کرده و او را الگو و سرمشق خود قرار دادند. از آثار این نویسندگان میتوان به مائده های زمینی اثر آندره ژید اشاره کرد که پایه و اساس این کتاب از آثار حافظ و سعدی و خیام بوده است. آندره ژید بارها حافظ و آثارش را تحسین کرده و در یادداشت های روزانه خود این گونه نوشته است: همیشه کامیابی خود را در آن دانستم که معنی را با شیوه تعمیم هر چیز هرچی بیشتر کنم، چندان که آنچه گفتنی دارم مانند جامی که حافظ از آن سرخوش گردید از حقیقت لبریز شود. دوستان عزیز، مطابق مستندات و تحقیقات انجام شده، نخستین کسانی که در اروپا با نام حافظ آشنا شدند، آلمانی ها بودند. زیرا اولین ترجمه ها از دیوان حافظ به زبان آلمانی انجام شده است. پس از آلمانی ها، انگلیسی ها پای در میدان ترجمه دیوان حافظ گذاشتند و در این راه موفقیت های بسیاری کسب کردند. اما در مورد فرانسویان این گونه نیست. علی‌رغم این که فرانسویان نخستین کسانی بودند که گلستان سعدی را به اروپاییان معرفی کردند، اما نتوانستند دیوان بزرگترین غزل سرای ایران یعنی حافظ را خیلی زود همچون آلمانی ها و انگلیسی ها به زبان فرانسه ترجمه کنند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین بخش از برنامه این هفته صدای سخن عشق، بخشی که در آن غزلی زیبا از حافظ شیرازی تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوید.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. در برنامه‌های آینده در خصوص تأثیر و ترجمه دیوان و اشعار حافظ در سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با شما صحبت خواهیم کرد. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم. طاعاتتان مقبول. تا سلامی دیگر، بدرود.